رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. تاجیکستان میتواند یک کشور آزاد از ورجه اعلام شود. مبارزه با این بیماری تروپیکی که سالهای 1990 در دوره جنگ داخلی تاجیکستان ظهور کرد، دوامی سالیان زیاد با یاری سازمانهای بین المللی ریشه‌کن گردید. تاجیکستان تابستان سال 2021 از سازمان جهانی تندرستی، تشکیلات وابسته سازمان ملل متحد، درخواست کرد که نبود این بیماری در کشور را ثبت کنند. با اطلاع وبسایت رسمی خبر، در تاریخ 17 تا 26 اکتبر در تاجیکستان هیئت بن نمایندگی از رهبریت این سازمان قرار داشت و با وضعیت بهداشتی تاجیکستان آشنا شد. در صورت تصدیق شدن این حالت، بعد از 3 ماه سازمان جهانی تندرستی میتواند به تاجیکستان شهادتنامه کشور اوری از ورجه را تقدیم کند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در گزارش به پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفت که چاره‌های وابسته به سفربری نسبی اهالی بارتیش به آخر رسید. در گزارش شویگو روز 28 اکتبر گفته شد که در پی اعلان بسیج نیروها 21 سپتامبر در مجموع 300 هزار نفر سفربر شدند. سنجیدن درستی این اظهارات فعلا امکان ندارد. وزیر گفت که 82 هزار سفربر شده ها الکی به میدان جنگ فرستاده شدند و 218 هزار نفر حالا دوره مدگی و تمرین را می گذارند. این گزارش در حالی است که بنا به شهادت حامیان حقوق، سفربری این نیروها به جنگ به اساس روسیه در اوکراین مورد نارضایتی بسیاری ها شد و از ساعت اول اعلان آن ده ها هزار مردان سینی دعوت از کشور فرار کردند. گزارش های دیگر درباره جلب بیماران، زوران به جنگ بردن مهاجران کاری خارجی از جمله تاجیکستانی ها هم خبر می دهند. اعضای خانواده خبرنگاری در گذشته رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با نشی اظهارات روز 29 اکتبر گفتند که تمامی تلاش های آنها برای پیدا کردن جسد رضا حقیقت نژاد بی نتیجه است و هیچ یک ساختار دولتی در ایران به درخواست های آنها پاسخ نمی دهد. این خانواده روز شنبه اظهارات را به نام رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، فرستاد و در آن گفت که از همان روز 25 اکتبر که جسد خبرنگار با زادگاه شهر شیراز با هواپیما انتقال یافت تا حال ناپیدا است. قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، پاره از نامه اویله حقیقت نژاد را در رادیو فردا چنین قرائت کرد:
خواسته انسانی و به حق آنان بوده و هست که پس از این همه سال جدایی از سر اجبار، پیکرش را در زادگاهش به خاک بسپارند تا دست کم اکنون که دیگر دیدار رویش میسر نیست، به هوای دیدار مزارش نقطه پایان بگذارند بر این فراق تلخ سالیان.
رضا حقیقت نژاد، یکی از خبرنگاران معروف و با استعداد رادیو فردا، در پی سرطان در بیمارخانه شهر برلین آلمان درگذشت. جسد او را باری آیه تمام قاعده های رسمی به زادگاهش ولایت فارس فرستادند، ولی آن را تا حال هیچ یک از نزدیکان ندیده است. این حادثه محکومیت رهبریت رادیوی آزادی و مقامات آمریکایی را به بار آورد. نت پرایس، سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا، روز 28 اکتبر گفت طرز رفتار با جسد رضا حقیقت نژاد بیانگر ترس زیاد رژیم ایران است. ژورنالیستان حتی بعد مرگشان است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک ساختار با نفوذ قدرتی می باشد، اعتراضگران را تهدید کرد که دیگر به خیابان ها نبرایند، وگرنه این روز آخرین آنها خواهد بود. مطبوعات محلی در نقل قول از حسین سلامی روز 29 اکتبر خطاب به مردم ایران نوشت: با کوچه نبرایید، امروز آخرین روز تظاهرات است. اعتراضهایی که بعد مرگ دختری 22 ساله ایرانی مهسا امینی در پی 3 روز بازداشتش برای به اصطلاح بدحجابی سرزد، از 16 سپتامبر به این سو ادامه دارد. این بی‌سابقه‌ترین موج اعتراض و نارضایتی‌ها در ایران از نظام عمل کننده می باشد. روز شنبه هم در چندین دانشگاه‌های محلی جوانان با صدای مرگ به دیکتاتور و زن زندگی آزادی اعتراض خود را با حکومت جمهوری اسلامی بیان کردند. سازمان ملل متحد از شرکت‌داران جریان صادرات گندم از اوکراین خواست که این سازشنامه را نو تمدید کنند. مهلت سازشنامه‌ای که برای 120 روز امضا شده بود، 19 نوامبر به انجام می‌رسد و به گفته استفان دویاریچ، سخنگوی سازمان ملل متحد، برنامه‌ای با نام تشبث گندم بحر سیاه باید نو شود و همه صدها از جمله در صادرات گندم و نوری‌های مینرالی از روسیه برداشته شوند. او گفت که چنین ضرورت به خاطر پیش پیشگیری از بحران جهانی غذا، تأمین امنیت غذا و نجات جان میلیون ها نفران که در فقر به سر میبرند مهم است. روز 22 ایول روسیه و اوکراین با میانه روی سازمان ملل متحد و ترکیه برای بیرون کردن محصولات کشاورزی از ساحل های ادسا، چرنمورسک و یوژنی سازشنامه امضا کردند و از آن زمان تا کنون 9 میلیارد تن گندم و زراعت از خاک اوکراین بیرون برآورده شد. مسکو بعد این شکایت کرد که با سبب تحریم ها نمیتواند نوری های مینرالی خود را به بازار جهانی برآورد، ولی این ادعای مسکو را اروپا و غرب بی اساس مینامند، چون نه گندم و نه نوری های مینرالی در تحریم های غرب وارد نشدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
آموزگاران و همدیگان احسان امینزاده در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان به فرضیه مرگ او در تمرینگاه بلگراد باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه نوشتند که احسان امینزاده 15 اکتبر امسال با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی آنها با همیاروخان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کس دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان می‌کنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. در مکتب دهه زرگری کوشانیان که احسان امینزاده در آنجا خوانده است، به این خبرها باور ندارند. صدفمون اسکانوا آموزگار زبان روسی می‌گوید گردش را خوب بیاد دارد. او روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه ما در بین خود حیران شدیم. همه آموزگاران، هر عبید، هر پگاه، که وقتی که درباره احسان سخن می رود، همه ما در حیرت می مونیم که حتی باوری هم نداریم که احسان امینزاده چنین کار رو اجرا کرده باشد، یا که همین خیل کار رو از طرف وی گذشته باشد. همین کارهای نوشویم خواهد چش همینجا می خوند. اومده معلم رو دیده، سلام علیک کرده رفته، خرسند شدن که احسان اومده مورو خبر گرفته رفت. با خیر خوش کردن که من مثال به فدراسیون روسیه سفر دارم، به مهاجرتی کاری میروم.
احسان امینزاده روز 10 اکتبر امسال در مسکو گم شد. نزدیکانش تخمین میزنند که شاید او را مجبوری به جنگ اوکراین جلب کردند. در زادگاهش باور ندارند که او با اختیار خود به ارتش روسیه پیوسته یا مایل به تروریسم و آدم کشی داشته است. معرفت چوریه و آموزگار دیگری محله گفت با واقعی بودن هر چیزی که درباره احسان شنیدند باور ندارند.
اخی این گپایی که میگن تهمت تایید حق او بچه. او بچه تماما برای کارا یگان دخل نداره.
اما بعضی از همدیگانش میگویند شاید احسان امینزاده را کسی از راست زده و او را به این ماجرا کشانده است. فیض الله باینظرف ساکن زرگری کوشانیان گفت:
ما هم امور فهمیدیم دیگه زیخ شدیم بچه. بچه خوب بود. مکتب را میرد، سلام علیک میکرد، کلون های مهده سلام میدون. خیلی انسان خوب بود ده بگیم. گندان بود. اگه ممکنه انسان ایراخ برو آده شده همی کرده رفته.
نزدیکان احسان امینزاده از صحبت خودداری کردند. یک مقام محلی گفت آنها را آگاه کردند که در هر کجا هر چیز نگویند. تاجدین امینزاده پدر احسان از مرگ فاجعه‌ای پسرش سخت آشفته است و روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت جگربندش را از دست داده است و حالا چیزی گفتن نمیتواند. خانواده احسان بیش از 10 روز باز منتظر جسد فرزندشان هستند. آنها در صحبت بدون ثبت گفتند که نمیدونند جسد را کی میگیرند. احسان امینزاده 24 ساله و پسری خردی آیله بوده و قبل از ساکنان دو برادر دارد که یکی در روسیه است و دیگری در تاجیکستان. بر اساس نقل آنها احسان پس از ختم مکتب میانه یک مدت روسیه خوانده، دیرتر تحصیل را در دانشگاه اگراری تاجیکستان ادامه داده است. پیشتر پیوندانش گفته بودند احسان امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته در طرفخانه بر اساس پتن کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن نداشت. آنها گفتند احسان روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینای مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. مرگی که به معما تبدیل یافت.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکنت ولایت سغد به گمان افباشی دستگیر کردند، ولی خودش گفته که گناهی ندارد. به قول وکیل مدافع، قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشین سازمان اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان شهر پنجکنت آسیب دیده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. در دادستانی شهری پنجکنت گفتند که نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور، سینا نیازوف، به اتهام افباشی پرونده کشادند و تحقیق ادامه دارد. این بند کودکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع روزی 27 اکتبر گفتند که پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی، عضو پیشین گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکنت، باز شد. به اطلاع آنها، بحث بر سر زنازنی روز 9 سپتامبر امسال در نزد طربخانه مهری پنجکنت است. بهزاد محمدی ادعا کرده که آن روز سینا نیازو و سه همراهش او را زدند و به لباسش هم پیشاب کردند. نرگس عزیزقلا و وکیل مدافع سینا نیازوف، مدیر تلویزیون مستقل آریان نور، میگوید زیر حمایش اتهام را رد کرده است، به استثنای یک مورد. او افزود:
نه این کس قسمان در قسم حقانی همین دستم هیچ کتی زده که امتی ما اینش با عیدی دار می صحبه میگن همین حالتش با اتنا این دستی تفت شد که آغاز پرونده آغاز شده گی کنی پگه با من رو پر رکنیو هست. بعدی که پرونده آغاز شد تفت شد دو ماه دو نشبه کنند که حقا همین چیز تصدیق خودش میابد نمیراد پرسی شایدان رو پر رکنیو و دیگر نمید دلیل حقیقتی باید اینا اثبات کند. تفت شد وظیفش اثبات کردن عیبی زهیمای من.
خانم عزیزقلاوه در صحبت با ما بحث پیشاب را نیز تصدیق کرد و گفت که برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع، تفتیش تا نیمه ماه نوامبر امسال ادامه خواهد کرد. تلاش های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صحیفه در فیسبوک به او پیام گذاشتیم، اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت که بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود، اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشین گروه اوانگارد، یک سازمانی وابسته به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس‌منظر بازداشت و حبس چند خبرنگار و بلاگر شناخته در تاجیکستان نگرانی‌ها را بیشتر کرد. وکیل می‌گوید که قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریان نور که سینا نیازو سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است، حالا ناروشن مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سال اخیر دو زد و خورد کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب‌ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی‌توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای اخیر زیاد صدا می‌دهد. کی می تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز مولاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرخول قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضل‌الدین پیشنهاد شما می کنم. چند پیش در شهر استانه قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس درهای بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریده‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز مولاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع میکند، گفت:
во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть в Бишкеке и Душанбе.
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمامی خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند. بنابراین گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند، آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها، حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان می کنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابل بیکوف می گوید:
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
Мы боят дар кунем, ки кыргызхо ва таджикон мушкили худ ро боят байни худ бо иродаи неки одамони оқил хал кунанд. Шахси севум чи кор карда метонад? Вай метавонад миёни мо бистад? Мо дидем ки нерӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ пас аз даргирии охирин дар Қарабоғи кӯҳӣ чӣ гуна қарор доштанд. Дар он ҷо ягон масъала ҳал накарданд. Ба назари ман, мо бояд масъаларо худамон ҳал кунем ва созишномаҳои соли 1991-ро асос бигирем. Ман дарк мекунам, ки фишори демографӣ баъзе шабоҳатҳои таърихӣ ҳастанд. Мо бояд ба он чизе, ки ҳамаи президентҳои он вақт имзо карда будан таваҷҷӯҳ кунем ва муносибатҳои худро дар ҳамин асос роҳандозӣ намоем. Қаблан дар ҷомеаи коршиносон ақидае ба миён омада буд, ки як кишвар, як давлат наметавонанд ба ҳайси миёнрав баромад кунад. Пешниҳоди ҷалби созмонҳои байномилалӣ низ садо дода буд. Президенти Қирғизистон омодагии худро барои ҳамкорӣ бо миёнравҳо аз қобили созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо ва созмони милал изҳор дошта буд. Публицисти қирғиз Мусурқул Қобилбеков мегӯяд: «Мо бояд аввал ба худ савол диҳем, ки ихтилофи мо бо Тоҷикистон то куҷо рафтааст ва оё мо метавонем онро худ ҳал кунем?» Ин саволи аввал аст. Дувум, мутаассифона дар тамоми солҳое, ки пас аз пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ сипарӣ шуд, нухбагони Осиёи марказӣ масъалаи муҳимтаринро ҳал накарданд. Худро субъекти мустақил эътироф накарданд. Онҳо ба хусуси гардонӣ мубориза барои ҳокимият машғул буданд. Вай бо назардошти ин пешниҳод мекунад, ки миёни коршиносони Қирғизистон ва Тоҷикистон дипломатияи мардумиро роҳандозӣ бояд кард.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, як созмони ҳомии озодии баён, аз мақомоти Тоҷикистон хост ба иддаоҳои рӯзноманигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ҷавоби комилу қонеъкунанда бидиҳанд. Тафсилотро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад Вафо Ризозода бишнавед. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар номаи аз боздоштгоҳ гуфт, муфаттишон ӯро бо азобу шиканҷаи зиёд маҷбур карданд гуноҳҳои нокардаро ба гардан бигирад. Радиои Озодӣ чанде пештар номаи хабарнигори боздоштшударо ба даст овард. Гулноза Саид, намояндаи кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, рӯзи 25 октябр дар баёнияе гуфт: «Бадрафторӣ ва таҳдиду эътирофи иттиҳом зери шиканҷа дар идораҳои интизомии Тоҷикистон гапиндав нест, вале бисёр нигаронкунанда ҳастанд ва ҷавоби комил ва қонеъкунандаи мақомотро талаб мекунанд». Фурсати он расидааст ки мақомоти Тоҷикистон суистифодаро аз пинҳонкорӣ дар парвандаҳои хабарнигорон баст кунанд ки ҳуқуқи онҳоро ба таври дағалу нафрат ангез зери по мекунад, афзуда аст ӯ. Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон хостааст мақомоти Тоҷикистон рӯзноманигорони боздоштшуда ва зиндониро фавран озод кунанд. Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаи 44 сола 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند با تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
معرفی زندگی نامه مستانه ارگشوه در 72 زادروز این آوازخوان مشهور در دوشنبه با شرکت هواداران هنرش برگزار شد. تهیه‌گران میگویند این کتاب تحلیل هنر این آوازخوان نیست و برای بررسی استعداد این هنرمند سرشناس ششمخام داننده های هنرش باید تلاش های بیشتری انجام دهند. من اسکندر فیروز در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته با چند از فرهنگیان تاجیک صحبت ها کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. کتاب مستانه میسرایت را عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس معروف تاجیک تهیه کرده است. در مراسم رونمایی این کتاب جناب عبدمنانوف گفت که ضمن انتخاب نام این کتاب هنرمند خواسته است نامش مستانه ارگش و میسرایت گذاشته شود، اما به اعتقاد تهیه‌گر کتاب نام مستانه میسرایت به دو معنی است، یعنی اسم آوازخوان و هم نحوه آوازخوانیش مستانه. عبدالرحمن عبدمنانوف افزود که کتاب از 3 فصل عبارت است و در آن اساساً زندگی نامه و مطلب های ایجاد شده درباره این آوازخوان گردآوری شده است.
لیکن تحلیل تخصصی ایجادیات مستانه، تحلیل هنر مستانه در این کتاب هنوز جای ندارد.
گفته می شود که مستانه ارگشوه از نورسی با آوازخوانی مشغول شده به زودی شهرت یافته است. گلرخسار صفی شاعر تاجیک می گوید این آوازخوان تقریبا 30 شعر این شاعر را سروده است. اما خانم گلرخسار پهلوی تا حال با جامعه ناروشن استعداد مستانه ارگشوه را نیز آشکار ساخت.
با تاجیکی و ازبکی شعر می گوید. گاه برای شعر خوب می گوید.
هنر نادر مستانه ارگشوه در زمان شاگرد مکتب بودنش در نایه قمسنگیر ولایت حاضره خطلان آشکار شده است. با گفته خود او نخست هنر آوازخانیش را گلنظر کلدی شاعر شادروانی تاجیک در شعرش وصف کرده، سپس میرزا تورسونزاده او را برای تعلیم به دوشنبه دعوت نمود. پروفسور دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان گلچهران نویمانوه و در گذشته هم سبق مستانه ارگشوه میگوید هرچند این آوازخوان در بخش هنرمند سینما تحصیل کرده باشد، هم ذوق بلند موسیقی داشت و پیوسته در اتاق خوابگاه دانشکده مشغول نواختن فورتوپیان بوده است.
یکی می دیدید که یک سرودی ملی ملی می خواندند، یک روز دیگر می دیدید یک سرودی افغانی می خواندند، ازبکی می خواندند، عموما 5 50 هنر.
در مراسم رونمایی کتاب مستانه می سرایت، علاقمندان هنر این آوازخوان تاجیک از ازبکستان و آمریکا نیز جمع آمده بودند. سلام و شفق دین از ولایت سردریای ازبکستان می گوید او عاشق بیشتر از ترانه های این آوازخوان است و تلاش می کند در همه محفل هایی که مستانه ارگش و در آن هنر نمایی می کند شرکت داشته باشد.
سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشان با هم آمدگم، وقتی سیسی همه تقلگم کنن هاشان با می بیامدم دم 79 سال این سی مخلصم اپا با.
مستانه ارگشوه در صحبت ها با رادیو آزادی گفته بود که هیچ زمان من به کسی سرودهایم را نبخشیدم و متیه سرایی نکردم. مستانه ارگشوه در میان ساکنان ازبکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است و به سوال شرکت نکردنش در برنامه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام شام دوستی گفت که دریغ مرا به یگان یکی از این چاربینی ها دعوت نکردند، حتی به عنوان تماشابین. نمیدانم برای چی، شاید دستگیر شده باشم. طبق امور رسمی مستانه ارگشوه 26 اکتبر سال 1952 در نایه فعلی جایهون تولد شده است. طول 25 سال در انسامبل دولتی ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، حالا استاد ششمقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد.
سرگشت شما در چه هوایی، در بادی سرگشت شما در چه هوایی.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند، هرچند در پرونده های آنها هیچ سر دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سخت‌تر به 10.5 سال برای دلیر امام علی به رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نوردین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفت بیک، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقض حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردم که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرم.
تشکر. و نظر شما فرهاد دینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کلی بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبایف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال خیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مروفی هم نمیگویم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در امین است که محمد سلطان کمبودی های رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دوران، برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقوق اشتراک کنن کمبودی هایی که سود مقامات سودی مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان دارن، اینا آشکار میشون و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی و منظورتون چی است؟ کدام کمبودی و در کدام مرحله ها اینا در نظر دارد؟
اصلا در تاجیکستان از شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زلخبه سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفت مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوق شهروند رو ویران میکنن، حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذارند، وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیرمحمد شده، چی زوق بگی و دلیر چیزی دولتی میدونستن؟ آیا اینا کدام کارمندی دولتی بودن؟ آیا کارمندی امنیت دونیا کجا کار میکنن که این کدام سیری دولتی را میدونستن و آشکار کنن؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، جلیر امام‌علی، زوقی بیک، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی با عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد دینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دادم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یک چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از ازیفلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در ازیفلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذرون، بعد اون بچه ها میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کرده باشد. به خاطر همین عبدالله رو میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پولیس کارمند میلیسیا رو لطکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشید که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود، برای دلیر 2.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساختکاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونا رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق، اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوقیبک خیلی جالب است. زوقیبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یک چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام و یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه میسوزن، خانه بلان آشیانه میسوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شوخی ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران، بلوگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیر همین برنامه‌های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست می‌شدن، یعنی مردم درخواست می‌کردن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمی‌دونم با کدام مقامات حکومت. خب همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر عبدالله و عبدالستار و زرقی بیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که به خاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدند یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق کنیم. من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین‌المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودی هاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاچی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن، کلا یگان گناهی ندارن. من با گفتشم کلا راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونها رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین، اونا به همه نشون میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما اینو جزا دادیم، نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش، یا فلان همین سایت MVD رو بگیریم، پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان بیانج و رفت که مدافعت آشکار است پور است، ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبه. این کلان گفته شما نادرست است. شما دارید میروید به توش که نمیدونم کدام به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر دارید این بنده خدا را گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستند. در میبود که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ و کدام
گپ در سری اصرار نمیرود. اگر به اصرار پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما آماده هستیم که در یک روز ده اصرار شما در خارج کشور زبانتون یکونی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم. اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیز رو باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فیغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن، بجای کمک کردن به اینها بر از گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است صحبت میکند، در دایره قانون بین‌المللی و گناه صادر نمیکند، لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکنند.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خود دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حساب می‌کرد. خب همین خیلی بود. یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویرون کرده است، یعنی که نلاب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پشت زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشوتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلاری دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند، یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیری امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نامدان قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبای پاسخ دادن؟
من 100% استاد رو طرفداری میکنم و چیزی هم ایلاوه نمیکنم، چون با یک جمله همه را گفت که چی این چی پیام دارد.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال پاسخ توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام‌علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپی آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده میشود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکنند، به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش، و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش با شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن، این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد جنایف، شما چی میگوید؟ مرامه
استاد درست میگن. ببینید، اصلا اگر این خود همین واقعه آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلی مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیستی آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنین پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلوگر اودی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی که در مز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید، ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
گپ در سری او قضیه که مثلا فرهاد گفته است، قضیه مرزی این مسئله دیگر است.
بله، این کاملا
خود مستای اخبار ما، رسانه های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین رو اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پسی محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهم خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف، در رابطه به این شما چی میگوید؟ مرحبا.
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست، باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله، تشکر. فرهاد آدینه، مرحبا.
ببینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شد گفتن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرند باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی، یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی آبروی خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدند که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمند، چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پشه در روی پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمیرسد. و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاج پیدا کردن راه حل‌های آن را داریم.
تشکر جناب آدینایف، مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان الکای با اون اومده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کردن میکنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی الکای درخواست کرد که او رو آزاد کنند، گوش نکردن. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونها تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنند. اونها رو گوش نکردن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نمیکنند. خب این بچه میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روزی بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود. اون دسترسی با شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزو نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد، در هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه. این به نفع دولت میشه.
اما پیشنهادی آزاد شدن اونها رو نمیکرده شما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، بعد که فرهاد و دینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی توسه؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است. شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح‌ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزانبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. تاجیکستان میتواند یک کشور آزاد از ورجه اعلام شود. مبارزه با این بیماری تروپیکی که سالهای 1990 در دوره جنگ داخلی تاجیکستان ظهور کرد، دوام سالیان زیاد با یاری سازمانهای بین المللی ریشه‌کن گردید. تاجیکستان تابستان سال 2021 از سازمان جهانی تندرستی، تشکیلات وابسته سازمان ملل متحد، درخواست کرد که نبود این بیماری در کشور را ثبت کنند. با اطلاع وبسایت رسمی خبر، در تاریخ 17 تا 26 اکتبر در تاجیکستان هیئت بن نمایندگی از رهبریت این سازمان قرار داشت و با وضعیت بهداشتی تاجیکستان آشنا شد. در صورت تصدیق شدن این حالت، بعد از 3 ماه سازمان جهانی تندرستی میتواند به تاجیکستان شهادتنامه کشوری اوری از ورجه را تقدیم کند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در گزارش به پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفت که چاره‌های وابسته به سفربری نسبی اهالی بارتیش به آخر رسید. در گزارش شویگو روز 28 اکتبر گفته شد که در پی اعلان بسیج نیروها 21 سپتامبر در مجموع 300 هزار نفر سفربر شدند. سنجیدن درستی این اظهارات فعلا امکان ندارد. وزیر گفت که 82 هزار سفربر شده ها الکی به میدان جنگ فرستاده شدند و 218 هزار نفر حالا دوره مدگی و تمرین را می گذارند. این گزارش در حال است که بنا به شهادت حامیان حقوق، سفربری این نیروها به جنگ به اساس روسیه در اوکراین مورد نارضایتی بسیاری ها شد و از ساعت اول اعلان آن ده ها هزار مردان سنی دعوت از کشور فرار کردند. گزارش های دیگر درباره جلب بیماران، زوران به جنگ بردن مهاجران کاری خارجی از جمله تاجیکستانی ها هم خبر می دهند. اعضای خانواده خبرنگاری در گذشته رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با نشی اظهارات روز 29 اکتبر گفتند که تمامی تلاش های آنها برای پیدا کردن جسد رضا حقیقت نژاد بی نتیجه است و هیچ یک ساختار دولتی در ایران به درخواست های آنها پاسخ نمی دهد. این خانواده روز شنبه اظهارات را به نام رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی فرستاد و در آن گفت که از همان روز 25 اکتبر که جسد خبرنگار با زادگاه شهر شیراز با هواپیما انتقال یافت تا حال ناپیدا است. قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، پاره از نامه اویله حقیقت نژاد را در رادیو فردا چنین قرائت کرد:
خواسته انسانی و به حق آنان بوده و هست که پس از این همه سال جدایی از سر اجبار، پیکرش را در زادگاهش به خاک بسپارند تا دست کم اکنون که دیگر دیدار رویش میسر نیست، به هوای دیدار مزارش نقطه پایان بگذارند بر این فراق تلخ سالیان.
رضا حقیقت نژاد یکی از خبرنگاران معروف و با استعداد رادیو فردا در پی سرطان در بیمارخانه شهر برلین آلمان درگذشت. جسد او را باری آیه تمام قاعده های رسمی به زادگاهش ولایت فارس فرستادند، ولی آن را تا حال هیچ یک از نزدیکان ندیده است. این حادثه محکومیت رهبریت رادیوی آزادی و مقامات آمریکایی را به بار آورد. نت پرایس، سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا، روز 28 اکتبر گفت طرز رفتار با جسد رضا حقیقت نژاد بیانگر ترس زیاد رژیم ایران است. ژورنالیستان حتی بعد مرگشان است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک ساختار با نفوذ قدرتی می باشد، اعتراضگران را تهدید کرد که دیگر به خیابان ها نبرایند، وگرنه این روز آخرین آنها خواهد بود. مطبوعات محلی در نقل قول از حسین سلامی روز 29 اکتبر خطاب به مردم ایران نوشت: با کوچه نبرایید، امروز آخرین روز تظاهرات است. اعتراضهایی که بعد مرگ دختر 22 ساله ایرانی مهسا امینی در پی 3 روز بازداشتش برای به اصطلاح بدحجابی سرزد، از 16 سپتامبر به این سو ادامه دارد. این بی‌سابقه‌ترین موج اعتراض و نارضایت ها در ایران از نظام عمل کننده می باشد. روز شنبه هم در چندین دانشگاه های محلی جوانان با صدای مرگ به دیکتاتور و زن زندگی آزادی اعتراض خود را با حکومت جمهوری اسلامی بیان کردند. سازمان ملل متحد از شرکت‌داران جریان صادرات گندم از اوکراین خواست که این سازش‌نامه را نو و تمدید کنند. مهلت سازش‌نامه‌ای که برای 120 روز امضا شده بود، 19 نوامبر به انجام می‌رسد و به گفته استفان دویاریچ سخنگوی سازمان ملل متحد برنامه‌ای با نام تشبوسی گندم بحری سیاه باید نو شود و همه صدها از جمله در صادرات گندم و نوری‌های مینرالی از روسیه برداشته شوند. او گفت که چنین ضرورت به خاطر پیشگیری از بحران جهانی غذا، تامین امنیت غذا و نجات جان میلیون‌ها نفرانه که در فقر به سر می‌برند مهم است. روز 22 ایول روسیه و اوکراین با میانه‌روی سازمان ملل متحد و ترکیه برای بیرون کردن محصولات کشاورزی از ساحل های ادسا، چرنمورسک و یوجنی سازشنامه امضا کردند و از آن زمان تا کنون 9 میلیارد تن گندم و زراعت از خاک اوکراین بیرون برآورده شد. مسکو بعد این شکایت کرد که با سبب تحریم ها نمیتواند نوری های مینرالی خود را به بازار جهانی برآورد، ولی این ادعای مسکو را اروپا و غرب بی اساس مینامند، چون نه گندم و نه نوری های مینرالی در تحریم های غرب وارد نشدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
آموزگاران و همدیگان احسان امینزاده در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان به فرضیه مرگ یا در تمرینگاه بلگراد باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه نوشتند که احسان امینزاده 15 اکتبر امسال با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی آنها با همیاروخان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کس دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان می‌کنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. در مکتب دهه زرگری کوشانیان که احسان امینزاده در آنجا خوانده است، به این خبرها باور ندارند. صدفمون اسکانوا آموزگار زبان روسی می‌گوید گردش را خوب باید دارد. او روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه ما در بین خود حیران شدیم. همه آموزگاران، هر عبید، هر پگاه، که وقتی که درباره احسان سخن می رود، همه ما در حیرت می مونیم که حتی باوری هم نداریم که احسان امینزاده چنین کار رو اجرا کرده باشد، یا که همین خیلی کار رو از طرف وی گذشته باشد. همین کارهای نوشویم خواهدچش همینجا می خوند. اومده معلم ما رو دیده، سلام علیک کرده رفته، خرسان شدن که احسان اومده ما رو خبر گرفته رفت. با خیر خوش کردن که من مثال به فدراسیون روسیه سفر دارم، به مهاجرتی کاری می روم.
احسان امینزاده روز 10 اکتبر امسال در مسکو گم شد. نزدیکانش تخمین می زنند که شاید او را مجبوری به جنگ اوکراین جلب کردند. در زادگاهش باور ندارند که او با اختیار خود به ارتش روسیه پیوسته یا مایل به تروریسم و آدم کشی داشته است. معرفت چوریه و آموزگار دیگری محله گفت با واقعی بودن هر چیزی که درباره احسان شنیدند باور ندارند.
اخی این گپایی که میگن تهمت تایید حق او بچه. او بچه تماما برای کارا یگان دخل نداره.
اما بعضی از همدیگانش میگویند شاید احسان امینزاده را کسی از راست زده و او را به این ماجرا کشانده است. فیض الله با این نظر و ساکنی زرگری کوشانیان گفت:
ما هم امور فهمیدیم دیگه زیغ شدیم بچه، بچه خوب بود. مکتب را میره سلام علیک میکرد، کلون را میره سلام میدون. خیلی انسان خوب بود ده بگیم. گندان بود. خیلی ممکنه انسان ایراخ برو شده همین کار رفته.
نزدیکان احسان امینزاده از صحبت خودداری کردند. یک مقام محلی گفت آنها را آگاه کردند که در هر کجا هر چیز نگویند. تاجدین امینزاده پدر احسان از مرگ فاجعه‌ای پسرش سخت آشفته است و روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت جگربندش را از دست داده است و حالا چیزی گفتن نمیتواند. خانواده احسان بیش از 10 روز باز منتظر جسد فرزندشان هستند. آنها در صحبت بدون ثبت گفتند که نمیدونند جسد را کی میگیرند. احسان امینزاده 24 ساله و پسری خردی آیلا بوده، با قبل ساکنان دو برادر دارد که یکی در روسیه است و دیگری در تاجیکستان. بر اساس نقل آنها، احسان پس از ختم مکتب میانه یک مدت روسیه خونده، دیرتر تحصیل را در دانشگاه اگراری تاجیکستان ادامه داده است. پیشتر پیوندانش گفته بودند احسان امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته در طرفخانه بر اساس پتن کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن نداشت. آنها گفتند احسان روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینوی مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. مرگی که به معما تبدیل یافت.
شنونده گرامی،
سر از روز 3 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکنت ولایت سغد به گمان افباشی دستگیر کردند، ولی خودش گفته که گناهی ندارد. به قول وکیل مدافع، قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشینی سازمان اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان شهر پنجکنت آسیب دیده است. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می دهم. در دادستانی شهری پنجکنت گفتند که نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینا نیازوف به اتهام افباشی پرونده کشادند و تحقیق ادامه دارد. این بند کدکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. منابع روز 27 اکتبر گفتند که پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکنت باز شد. با اطلاع آنها بحث بر سر زنازنی روز 9 سپتامبر امسال در نزد طربخانه مهری پنجکنت است. بهزاد محمدی ادعا کرده که آن روز سینا نیازو و سه همراهش او را زدند و به لباسش هم پیشاب کردند. نرگس عزیزقلا و وکیل مدافع سینا نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریان نور میگوید زیر حمایش اتهام را رد کرده است به استثنای یک مورد. او افزود:
نه این کس قسمان در قسم حقانی همین دستم هیچ کتی زده که امتی ما اینش با عیدی دور می صحبه میگن همین حالتش با اصلا این دفتی تفت شد که آغاز پرونده آغاز شده گی کنی پگه با من رو پر رکنیو هست بعدی که پرونده آغاز شد تفت شد دو ماه دو نشبه کنند که حقصان همین چیز تصدیق خودش میابد نمیابد پرسی شایدان رو پر رکنیو و دیگر نمید دلیل حقیقتی باید اینا اثبات کند. تفت شد وظیفش اثبات کردن عیبی زهیمای من.
خانم عزیز قلوه در صحبت با ما بحث پیشاب را نیز تصدیق کرد و گفت که برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع تفتیش تا نیمه ماه نوامبر امسال ادامه خواهد کرد. تلاش های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صحیفه در فیسبوک به او پیام گذاشتیم اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت که بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشین گروه اوانگارد، یک سازمانی وابسته به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس‌منظر بازداشت و حبس چند خبرنگار و بلاگر شناخته در تاجیکستان نگرانی‌ها را بیشتر کرد. وکیل می‌گوید که قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریان نور که سینا نیازوف سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است، حالا ناروشن مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سال اخیر دو زد و خورد کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب‌ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی‌توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای اخیر زیاد صدا می‌دهد. کی می تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز مولاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرخول قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگارای فضل‌الدین پیشنهاد شما می کنم. چند پیش در شهر استانه قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پسی درهای بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریده‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز ملاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع می کند گفت
во-первых я сомневаюсь что в Москве есть карты которых нету сторон то есть Бишкек и Душанбе
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمام خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند بنابر این گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این، خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند، آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها، حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان میکنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابل بیکوف میگوید
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
Мы боят дар кунем, ки кыргызхо ва таджикон мушкили худро боят байни худ бо иродаи неки одамони оқил хал кунанд. Шахси севум чи кор карда метонад? Вай метавонад миёни мо бистад? Мо дидем ки нерӯҳои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ пас аз даргирии охирин дар Қарабоғи кӯҳӣ чӣ гуна қарор доштанд. Дар он ҷо ягон масъала ҳал накарданд. Ба назари ман, мо бояд масъаларо худамон ҳал кунем ва созишномаҳои соли 1991-ро асос бигирем. Ман дарк мекунам ки фишори демографӣ баъзе шабоҳатҳои таърихӣ ҳастанд. Мо бояд ба он чизе ки ҳамаи президентҳои он вақт имзо карда буданд таваҷҷӯҳ кунем ва муносибатҳои худро дар ҳамин асос роҳандозӣ намоем. Қаблан дар ҷомеаи коршиносон ақидае ба миён омада буд ки як кишвар, як давлат наметавонанд ба ҳайси миёнрав баромад кунад. Пешниҳоди ҷалби созмонҳои байномилалӣ низ садо дода буд. Президенти Қирғизистон омодагии худро барои ҳамкорӣ бо миёнравҳо аз қобили созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо ва созмони милал изҳор дошта буд. Публицисти қирғиз Мусурқул Қобилбеков мегӯяд: «Мо бояд аввал ба худ савол диҳем, ки ихтилофи мо бо Тоҷикистон то куҷо рафтааст ва оё мо метавонем онро худ ҳал кунем?» Ин саволи аввал аст. Дувум, мутаассифона дар тамоми солҳое, ки пас аз пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ сипарӣ шуд, нухбагони Осиёи марказӣ масъалаи муҳимтаринро ҳал накарданд. Худро субъекти мустақил эътироф накарданд. Онҳо ба хусуси гардонӣ мубориза барои ҳокимият машғул буданд. Вай бо назардошти ин пешниҳод мекунад ки миёни коршиносони Қирғизистон ва Тоҷикистон дипломатияи мардумиро роҳандозӣ бояд кард.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи радиои Озодӣ меёбед.
Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, як созмони ҳомии Озодии баён, аз мақомоти Тоҷикистон хост ба иддаоҳои рӯзноманигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ҷавоби комилу қонеъ кунанда бидиҳанд. Тафсилотро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад Вафоризозода бишнавед. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода дар номаи аз боздоштгоҳ гуфт, муфаттишон ӯро бо азобу шиканҷаи зиёд маҷбур карданд гуноҳҳои нокардаро ба гардан бигирад. Радиои Озодӣ чанде пештар номаи хабарнигори боздоштшударо ба даст овард. Гулноза Саид, намояндаи кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, рӯзи 25 октябр дар баёнияе гуфт, бадрафторӣ ва таҳдиду эътирофи иттиҳом зери шиканҷа дар идораҳои интизомии Тоҷикистон гапиндав нест, вале бисёр нигаронкунанда ҳастанд ва ҷавоби комил ва қонеъкунандаи мақомотро талаб мекунанд. فرصت آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا میکند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگارانی بازداشته و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امامعلی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
معرفی زندگی نامه مستانه ارگشوه در 72 زادروز این آوازخان مشهور در دوشنبه با شرکت هواداران هنرش برگزار شد. تهیه‌گران میگویند این کتاب تحلیل هنر این آوازخان نیست و برای بررسی استعداد این هنرمند سرشناس ششمقام داننده های هنرش باید تلاش های بیشتری انجام دهند. من اسکندر فیروز در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته با چند از فرهنگیان تاجیک صحبت ها کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. کتاب مستانه میسرایت را عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناس معروف تاجیک تهیه کرده است. در مراسم رونمایی این کتاب جناب عبدالمنانوف گفت که ضمن انتخاب نام این کتاب هنرمند خواسته است نامش مستانه ارگش و میسرایت گذاشته شود. اما به اعتقاد تهیه‌گر کتاب نام مستانه میسرایت به دو معنی است، یعنی اسم آوازخوان و هم نحوه آوازخوانیش مستانه. عبدالرحمن عبدالمنانوف افزود که کتاب از 3 فصل عبارت است و در آن اساساً زندگی نامه و مطلب های ایجاد شده درباره این آوازخوان گردآوری شده است.
لیکن تحلیل تخصصی ایجادیات مستانه، تحلیل هنری مستانه در این کتاب هنوز جای ندارد.
گفته می شود که مستانه ارگشوه از نورسی با آوازخوانی مشغول شده به زودی شهرت یافته است. گلرخسار صفی شاعری تاجیک می گوید این آوازخوان تقریبا 30 شعر این شاعر را سروده است. اما خانم گلرخسار پهلوی تا حال با جامعه ناروشن استعداد مستانه ارگشوه را نیز آشکار ساخت.
با تاجیکی و ازبکی شعر می گاه براسه شعر خوب میگه
یعنی هنری نادر مستانه ارگشوه در زمان شاگرد مکتب بودنش در نایه قمسنگیر ولایت حاضره خطلان آشکار شده است. با گفته خود او نخست هنری آوازخانیش را گلنظر کلدی شاعر شادروانی تاجیک در شعرش وصف کرده، سپس میرزا تورسونزاده او را برای تعلیم به دوشنبه دعوت نمود. پروفسور دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان گلچهران نویمانوا و در گذشته هم سبق مستانه ارگشوه میگوید هرچند این آوازخوان در بخش هنرمند سینما تحصیل کرده باشد، هم ذوق بلند موسیقی داشت و پیوسته در اتاق خوابگاه دانشکده مشغول نواختن فورتوپیان بوده است.
یکی می دیدید که یک سرودی ملی ملی می خوندن، یک روز دیگر می دیدید یک سرودی افغانی می خوندن، ازبکی می خوندن، عموما 5-50 هنر.
در مراسم رونمایی کتاب مستانه می سرایت علاقمندان هنر این آوازخوان تاجیک از ازبکستان و آمریکا نیز جمع آمده بودند. سلام و شفق دین از ولایت سردریای ازبکستان می گوید او عاشق بیشتری از ترانه های این آوازخوان است و تلاش می کند در همه محفل هایی که مستانه ارگشوه در آن هنر نمایی می کند شرکت داشته باشد.
سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشان با هم آمدگم، وقتی سیسی همه تقلگم کنه هاشان با می بیامدم 79 سال این سی مخلصم اپا با
مستونه ارگشوه در صحبت ها با رادیو آزادی گفته بود که هیچ زمان من به کسی سرودهایم را نبخشیدم و مطیع سرایی نکردم. مستونه ارگشوه در میان ساکنان ازبکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است و به سوال شرکت نکردنش در برنامه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام شام دوستی گفت که دریغ مرا به یگان یکی از این چاربینی ها دعوت نکردند، حتی به عنوان تماشابین. نمیدانم برای چی، شاید پیر شده باشم. طبق امور رسمی مستانه ارگشوه 26 اکتبر سال 1952 در نایه فیلی جایهون تولد شده است. طول 25 سال در انسامبل دولتی ششمقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، حالا استاد ششمقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد.
سرگشت شما در چه هوایی، در بادی سرگشت شما در چه هوایی.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند، هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سخت‌تر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانا و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفت بیک، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادند و یا نمیدهند؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است، من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردم که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرم.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبایف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال خیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مروفی هم نمیگویم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی های رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دوران، برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقوق اشتراک کنن کمبودی هایی که سود مقامات سودی، مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان دارن، اینا آشکار میشون و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی است؟ کدام کمبودی ها در کدام مرحله ها؟ اینا در نظر دارم.
اصلا در تاجیکستان از همه شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زرخبه سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفت مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوقهای شهروند رو ویران میکنن، حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوقهای همچون یک جورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذارند. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیرمحمد شده، چی زوق بگی و دلیر، چی سیری دولتی میدونستند؟ آیا اینا کدام کارمندی دولتی بودند؟ آیا کارمندی امنیت دانی یا کجا کار میکنند که این کدام سیری دولتی را میدونستند و آشکار کنند؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این جورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر را نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم جورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سر دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد دینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زوق بیگ، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنن در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر می شود، ریدکتور اون از نظر می گذارند، بعد اون بچور می رود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمی دارند یکم قانون ویران کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویران کرده بشه. بخاطر همین عبدالله را می آورند اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پولیس کارمند میلیسیا را لطکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونیم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونا نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود، برای دلیر 2.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساختکاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیرمحمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او ربط داشت فقط اونها رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن، ناحق اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوقی بیگ خیلی جالب است. زوقی بیگ اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یا چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، یا چند بار از بالای همون کرانی که خانه می سوزن، خانه بلان بلان آشیانه می سوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شوخی ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلاگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیر همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست میشن، یعنی مردم درخواست میکنن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا کی نمیدونم با کدام مخاماتی حکومت. اما اخیران نواره که دلیل کرد در با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیل از اونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیل رب دارد و عبدالستار و زرقی بیک این فعالیت این دو جورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضا وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگوهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین جورنالیستان بلوگرانه که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن، همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این جورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق بگویم. من حقوق شناس نیستم. لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم. نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات افسیخ و از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودی هاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض بخاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من با گفتشم کلن روزی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی MVD پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونها رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت MVD رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویرانه و رفتی مدافعت آشکار است پور است ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوید این کلان گفته شما نادرست است شما دارید میروید و پیش که نمیدونم کدام به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر دارید این بنده های خدا رو گناهگار میکنید اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن در میبود که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید آیا شما اظهارات دادید و کدام
گپ در سری اصرار نمیرود اگر به اصرار پرابلم حل شود مشکل حل شود ما آماده هستیم که در یک روز ده اصرار شما در خارج کشور زبانتون یکونی وجب دراز است و هر گپ میگید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید و این چیزا باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فیغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن بجای کمک کردن به اینها برعکس گناه اونها را بیشتر میکنند یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفر در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است صحبت میکند در دایره قانون بین‌المللی و گناه صادر نمیکند لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم همچون یک همکاری همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکنند
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن خب شما چما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن
مثال عادی میگیریم خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حساب می‌کرد خب همین خیلی بود یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
استاد اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نواب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست چرا شما قضیه هایی هزارها نه میلیونها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیونها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه به انعکاس این مسائل دست هم و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی رو تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل رو دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال رو به اونها بدیم ولی اونها نامدان قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف، شما چی میگوید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایی پاسخ دادن؟
من 100% استاد رو طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام دارد.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که با پاسخهای شما در رابطه به این سال توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده میشود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکنند، به طور خود در خدمت دولت و ملت خودشان. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش با شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند دشمن جستن، این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد جناب، شما چی میگوید؟ مرا
استاد درست میگن. ببینید، اصلا اگر این خود همین واقعه آخر کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلای مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چخل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیستی آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنین پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلوگر عادی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی که در مرز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید، ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
گپ در سری او قضیه که مثلا فرهاد گفته است، قضیه مرزی، این مسئله دیگر است.
بله، این کاملا
خود خودی مستای اخبار ما، رسانه های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفان رو اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفان رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پسی محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهم خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف، در رابطه به این شما چی میگوید؟
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله، تشکر. فرهاد دادینه، مرحبا.
ببینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شد گفتن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرن باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمن، چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چندی از آنها علاقه در پسی در روی پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین‌المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی‌رسد. و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاج پیدا کردن راه‌حل‌های آن را داریم.
تشکر جناب آدینایف، مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون اومده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کردن میتونم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او رو آزاد کنن، گوش نکردن. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونا هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنن، اونا رو گوش نکنن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نمیکنن. خب این بچه
میاد، اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روزی بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود. اون دسترسی با شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشن، یعنی سود مخفی پشتی در بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد، در هر کسی میتوند، خواه روزنامه نگار، خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه. این به نفع این دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمی کرده چما؟ که از محبس آزاد شد
در وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، گپی فرهاد و دینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی تفسیر؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است. شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح‌ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من مرزانبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.